شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
همراه ما باشید در برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. امیدوارم که شمایی که در ایران هستید رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن، جمعه بسیار خوبی رو سپری کرده باشید. 28 روز از آذر ماه هم سپری شد، چیزی نمانده که به زمستان برسیم، چیزی نمانده که به شب چهله یا شب یلدا برسیم. اون هم در راه هست و رادیو فردا هم برای شما برنامه‌های شنیدنی رو تدارک دیده که حتما اگر همراه رادیو فردا باشید شنونده این برنامه‌ها خواهید بود در خلوت و تنهایی خودتون. اما پیش از این که بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم، در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به 29 کشتی دیگر که آمریکا اونها رو ناوگان سایه جمهوری اسلامی ایران نامیده و شرکت‌ها و مدیریتشون رو تحریم کرده. در باره این مسئله با شما صحبت خواهیم کرد و مسائل دیگری هم داریم، از جمله رابطه ایران و آمریکا که همچنان محور توجه و سکوهای جدید برای نمایش رسانه‌های سنتی و جایگاه اونها هم در این برنامه جای خودش رو داره که بهش ورود خواهیم کرد. ضمن اینکه فراموش نکنید اگر دوست دارید که تقویم بین المللی رو هم ازش آگاه بشید، 19 روز از ماه دسامبر گذشته و چیزی نمونده به پایان سال میلادی. بریم به سراغ بابک خفوری آذر و خبرها.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. شین بت، سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل و وزارت دفاع این کشور در بیانیه مشترکی اعلام کردند یک شهروند روسیه را به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت کردند. در این بیانیه نام فرد بازداشت شده ویتالی زویاگینتسف 30 ساله معرفی و گفته شده او با ویزای کار به اسرائیل آمده بود. طبق این بیانیه این فرد در اوایل دسامبر به زن ارتباط با یک رابط اطلاعاتی مرتبط با ایران بازداشت شده. گفته شده که او در ازای دریافت وجه دیجیتال از بنادر، زیرساخت‌ها و کشتی‌ها در سراسر اسرائیل عکس گرفته و به این رابط فرستاده است. این چندمین فردی است که در ماه‌های اخیر به ظن جاسوسی برای ایران در اسرائیل بازداشت می‌شود. رهبران اتحادیه اروپا بامداد جمعه با پرداخت وامی بدون بهره به ارزش 90 میلیارد یورو به اوکراین موافقت کردند. این وام قرار است نیازهای نظامی و بودجه‌ای اوکراین را برای 2 سال آینده تأمین کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، روز جمعه اعلام کرد که بخشی از این کمک مالی به دلیل اضطراری بودن وضعیت از محل بودجه اتحادیه اروپا تأمین خواهد شد. اوکراین تنها در صورت دریافت غرامت از روسیه بابت جنگ موظف به بازپرداخت این وام شده است. فردریش مرتز، صدر اعظم آلمان، پس از تصویب این وام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اتحادیه اروپا این حق را برای خود محفوظ می‌داند که در صورت پرداخت نشدن غرامت از سوی روسیه از دارایی‌های مسدود شده این کشور در اتحادیه اروپا برای بازپرداخت وام استفاده کند. اتحادیه اروپا روز 22 آذر ماه با استفاده از یک بند اضطراری حقوقی بیش از 210 میلیارد یورو از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را که عمدتاً در بلژیک نگهداری می‌شود به طور نامحدود مسدود کرد. وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ صدور ویزای موسوم به دیویوان متوقف شده است. این نو ویزا به قرعه‌کشی سالانه دریافت اقامت دائم آمریکا معروف به گرین کارت مربوط می‌شود. کریستینوم بامداد جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که عامل تیراندازی اخیر در دانشگاه براون و قتل استاد دانشگاه ام‌آی‌تی با این نو ویزا وارد آمریکا شده بود. پیشتر گزارش شده بود که ماموران پلیس پیکر بیجان مردی را در یک انبار در ایالت نیو همشایر پیدا کردند که عامل تیراندازی مرگبار اخیر دانشگاه براون در ایالت رود آیلند و قتل استاد ارشد هسته‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی بوده است. نام این مرد کلودیو مانوئل نوس والنته، 48 ساله و اهل پرتغال معرفی شده است. در تیراندازی دانشگاه براون در شهر پراویدنس 2 دانشجو کشته و 9 نفر مجروح شدند. 2 روز پس از این حادثه یک استاد علوم هسته‌ای دانشگاه ام‌آی‌تی در خانه‌اش هدف گلوله قرار گرفت و 1 روز بعد جان باخت. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 29 کشتی دیگر و شرکت‌های مدیریتشان را به فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی افزود. بر اساس بیانیه که در وبسایت این نهاد دولتی آمریکا منتشر شده، این کشتی‌ها بخشی از ناوگان سایه ایران بوده و در حمل نفت و محصولات پتروشیمی این کشور به ارزش صدها میلیون دلار نقش داشتند. شبکه‌ای از شرکت‌ها و کشتی‌هایی به مدیریت یک بازرگان مصری و چندین شرکت فعال در کشورهای از جمله امارات، هند، پاناما و جزایر مارشال از جمله مواردی هستند که بر اساس دستور اجرایی 13902 به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند.
بابک غفوری از تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. در نظر داشته باشید که شمایی که در ایران هستید این روزها روزهای سردی رو دارید سپری می‌کنید و شاهد بارش‌هایی هم هستید، اما این بارش‌ها قطعاً نمی‌تونه جوابگوی اون حجم از آبی باشه که ایران از دست داده و همچنان خوشسالی تهدید جدی برای ایرانه. یک مسئله دیگر رو هم بگم، اگر مایل هستید که ما رو دنبال کنید فراموش نکنید که چند راه دارید. یکی از سنتی ترین راه‌ها استفاده از ماهواره است همکنون برای دریافت صدای رادیو فردا، و دیگری شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا است که میتونید از طریق اون هم شنونده ما به صورت زنده باشید، و در نظر داشته باشید که پایگاه خبری رادیو فردا هم در اختیار شماست.
شنونده ساعت 14 هستید.
در خبر هم شنیدید که وزارت خزانه داری آمریکا 29 شناور دیگه و شرکت‌های مدیریتشون رو به فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران اضافه کرده. بر اساس بیانیه‌ای هم که در پایگاه خبری این نهاد دولتی آمریکا منتشر شده، این کشتی‌ها بخشی از آنچه ناوگان اشباح یا ناوگان سایه ایران نامیده شدند در نظر گرفته شدند و در حمل و نقل نفت و محصولات پتروشیمی به ارزش صدها میلیون دلار نقش داشتند. در کنار اون من دیدم که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم مطلبی رو داره که میگه از کارائیب تا تهران سیاست ترامپ در خدمت فشار حداکثری. بشنوید در این باره از امید نیک‌فرجام.
شبکه‌ای از شرکت‌ها و شناورهایی به مدیریت حاتم السید فرید ابراهیم صقر، بازرگان مصری و چندین شرکت فعال در کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، هند، پاناما و جزایر مارشال از جمله مواردی هستند که بر اساس دستور اجرایی 13902 به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. اصل این فرمان دو هفته پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید امضا شد که بخش نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار می‌دهد. جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور مالی و ضد تروریسم، با اشاره به تحریم‌های تازه تأکید کرد که خزانه‌داری به تلاش برای محروم کردن حکومت ایران از درآمدهای نفتی که برای تأمین مالی برنامه‌های نظامی و تسلیحاتی هزینه می‌کند ادامه خواهد داد. در بیانیه وزارت خزانه داری تاکید شده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی یا اوفک به شکل سازمان یافته علیه ناوگان سایه که ایران برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال نفت خام و مشتقات نفتی به مشتریانش در آسیا به آن وابسته است اقدام می‌کند. این نهاد تاکید کرده که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید نزدیک به 11 ماه پیش بیش از 180 کشتی مرتبط با جابجایی نفت و محصولات پتروشیمی ایران را تحریم کرده و به این ترتیب با افزایش هزینه‌ها برای جمهوری اسلامی از درآمد نفتی تهران کاسته است. این بیانیه ضمن انتشار فهرست کامل کشتی‌ها و شرکت‌های تازه تحریم شده در پایان تأکید می‌کند که کارزار تحریم فروش نفت ایران با هدف فشار حداکثری بر اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت. هفته پیش هم ایالات متحده یک نفتکش غول‌پیکر را در دریای کارائیب در سواحل ونزوئلا توقیف کرد. این نفتکش از سال 2022 تحت تحریم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار دارد و واشنگتن آن را بخشی از ناوگان سایه ایران می‌داند.
شنیدید از امید نیک فرجام. اما همونطور که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم در صفحه اول پایگاه خبری خودش منتشر کرده، اگر بپذیریم که سیاست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در خدمت فشار حد اکثری است، این بار تحریم‌های جدید چه معنایی رو دارند؟ این موضوعی بود که در میونش گذاشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
اینجا دو تا نکته وجود داره در تحریم‌های جدید. اول اینکه شرکت‌هایی در مثلا پاناما و دیگر کشورها که ثبت می‌کنن نفتکش‌ها رو و این نفتکش‌ها با پرچم همون کشورها در تردد هستن، اینا رو تحریم کرده. این خیلی اقدام سنگینی علیه ایران خواهد بود. چرا؟ چون ما آمارهای بین المللی شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها رو داریم، نشون میده که فقط 4% نفت ایران با نفتکش‌هایی حمله میشه که پرچم خود ایران رو دارن و این برای ایران خیلی مشکل ساز خواهد بود. چون تحریم‌های بین المللی هم برگشته، یعنی تحریم‌های سازمان ملل، و حتی فروش سوخت به کشتی‌های ایرانی هم تحریم هست. دوم این که ما در سال گذشته آمارها رو وقتی بررسی می‌کنیم، حدود 38% از نفتکش‌هایی که اقدام به حمل نفت ایران کردن تحریم شده بود. امسال این رقم به بالای 70% رسیده و نشون میده که آمریکا فشار رو روی ناوگان انتقال نفت ایران بسیار بسیار افزایش داده و این هم باعث میشه که این ناوگان اصطلاحاً سایه یا ناوگان ارواح که بیشتر از 1000 نفتکش هستند در دنیا، اینا با پرچم معمولاً دیگر کشورها و با بیمه های ضعیف و با فعالیت های محدود اما با قیمت بسیار بالا نفت کشورهای تحریمی رو قاچاق میکنن، از انواع روش ها استفاده میکنن و حدودا نیمی از این ناوگان در اختیار ایران بوده. منتها الان ما میبینیم که مثلا روسیه یا کشورهای دیگه از این ناوگان بیشتر استفاده میکنن و ایران دستش در اجاره نفتکش‌های ناوگان سایه یه مقداری بسته تر شده.
چرا بسته تر شده؟ به خاطر اینکه روسیه و اینها خواهان استفاده از چنین ظرفیتی هستن؟
یکی این هست و دوم این که مثلا یه نفتکش کهنه مثلا 20 ساله رو در نظر بگیریم که قیمتش 120 میلیون دلاره، اما قیمت نفتکش جدید، اما اینکه کهنه و از رد خارج هست، این رو مثلا 20 میلیون دلار کسی میخره میاره نفت ایران رو قاچاق میکنه، وقتی میبینن که دیگه نمیصرفه، یعنی یک بار قاچاق کردی، دو بار قاچاق کردی و تحریم شدی، دیگه صرفه ای نداره برن مثلا 20 میلیون دلار به نفتکش بدن و در اختیار ایران قرار بدن. و لذا ما میبینیم که ایران در یافتن نفتکش هایی که بتونه نفت ایران رو بارگیری بکنه دچار مشکل شده. شرکت ورتکس ها همین اخیراً 2 هفته پیش یه گزارش منتشر کرد، گفت که تقریبا ظرفیت نفتکش هایی که ایران میتونست ازش استفاده کنه پر شدن، چون 200 میلیون بشکه نفت روی آب داره الان ایران. و
این نفت روی آب یعنی این که هیچ مقصدی رو پیدا نکرده که در اونجا بتونه فروخته بشه؟
بله. ما نفت روی آب به چی میگیم؟ ایران طی ماه‌های گذشته بارگیری نفت خودش به مقاصد چین رو به بالای 2 میلیون بشکه افزایش داده. در خبرها هم میبینیم که مثلا صادرات نفت ایران رکورد زد. بله، بارگیری نفت ایران هست، یه رکوردهای پیاپی میزنه، اما تخلیه نفت ایران در بنادر شینی به 1,200,000 بشکه کاهش پیدا کرده و تقریبا هر روز 1 میلیون بشکه نفت روی آب ایران اضافه میشه.
جدای از این، اگر که یک نگاهی بکنیم از زمانی که مکانیسم ماشه فعال شد، ایران یک تغییر رفتار صادراتی رو انجام داد که میشه گفت
بله،
از 2018 بی سابقه بوده. آیا میخوام اینو بدونم، آیا الان این اتفاقی که داره میفته تو این حوزه، این تحریم‌های جدید و به ویژه هدف قرار دادن ناوگان سایه، میتونه رفتار صادراتی جمهوری اسلامی ایران رو وارد یک فاز دیگه‌ای بکنه و تغییری درش ایجاد کنه؟
در واقع چرا ایران روزی 1 میلیون بشکه نفت مازاد راهی بازار میکنه، 200 میلیون بشکه الان ذخایر نفت بی مشتری داره؟ به این خاطر هست که این تحریم‌های بین‌المللی که برگشتن، مکانیزم ماشه فعال شد، ایران مطمئن هست که در ماه‌های آینده با مشکلات بزرگ لوجستیک مواجه خواهد شد و کشورهای بین‌المللی اصلا دیگه به آمریکا ربطی نداره، کل جهان موظف هستن که مثلا از سوخت‌رسانی به کشتی‌های ایرانی منع شدن، بعدا اونا رو میتونن در آب‌های بین‌المللی اگه مظنون هستن بازرسی کنند و غیره. به همین خاطر ایران کلی نفت به نزدیکی آب‌های چین پرستاده که اگه صادراتش مختل بشه حداقل اونجا ذخایری باشه که به چین تحویل بده، و اگه این فشارها افزایش پیدا بکنه دیگه چاره ای نمیمونه. یعنی ما سال 2020 رو میدونیم صادرات نفت ایران به زیر 400 هزار بشکه هم سقوط کرد.
بله، شنیدید از دالگاه خاطی نقلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، در ارتباط با 29 کشتی دیگه ای که توسط آمریکا تحت عنوان ناوگان سایه جمهوری اسلامی ایران و شرکت های مدیریتیشون تحریم شدند. گفتگویی هستش که هانا کاویانی همکارم با حمیدرضا عزیزی تحلیلگر مسائل بین المللی انجام داده در آلمان، و در این گفتگو نگاهی کردیم بار دیگه به مسئله آمریکا و بنبستی که پدید اومده در ارتباط با مذاکراتی که بین ایران و آمریکا باشه و همچنان این گره باز نشده. اما چرا این گره به وجود اومده و چگونه میشه باز بشه و چرا تا کنون این اتفاق رخ نداده؟ بشنوید از حمیدرضا عزیزی.
بنبست اصطلاح خیلی دقیقی به نظرم که شما استفاده کردید، به این خاطر که چند تا متغیر اینجا در جریان هست. وقتی ما نگاه میکنیم به تحولات قبل از جنگ 12 روزه و بعد از اون با محوریت مذاکرات و با محوریت موضوع هسته‌ای، ببینید این موضوع شما گفتید، صحبت پزشکیان، صحبت لاریجانی، بقیه مقامات، ما یه شیفت خیلی، یک چرخش خیلی قابل توجهی رو میبینیم از تاکید بر این که اگر که به تأسیسات ما حمله بشه ما در دکترین اصلی خودمون تجدید نظر میکنیم، از تهدید به، حالا تهدید ضمنی به ساخت سلاح، به تاکید صرف بر این که ما به هیچ وجه دنباله نیستیم. این نشان از یک واقع بینی تحمیلی داره، من اسمش رو میذارم، در جمهوری اسلامی بعد از جنگ که خب این اتفاق افتاده. اولا غنی‌سازی ما برنامه متوقف شده، و ثانیا اینکه ایالات متحده و ترامپ در خطوط قرمزش جدی هست در اعمال اونها، و اینکه میگه که ما دوباره به تأسیسات ایران حمله خواهیم کرد اگر که بخوان از سر بگیرن، این تهدید جدی انگاشته شده در طرف ایرانی. خب یعنی منظور وقتی به اینجا میرسه، خب هدف این هستش که اقدامی ما انجام ندیم که ایالات متحده دوباره بخواد وارد جنگ بشه از یا از حمله اسرائیل علیه ایران حمایت بکنه، به خاطر اینکه این چیزی نیست که ما بتونیم واقعا باهاش مقابله کنیم. ولی از طرف دیگه زمانی که موضوع خود اسرائیل وسط میاد و اون چیزی که حالا ورای خواسته های پیشین حداقل ایالات متحده است مبنی بر غنی‌سازی صفر و غیره، خب موضوع مشکی ثابت شد که تنها ابزاری است که ایران در اختیار داره برای اینکه بتونه که موازنه رو دست کم از تغییر چشمگیرش و ضرر خودش جلوگیری بکنه و جنگ رو پایان بده.
و حالا هفته هاست الان... که طرف مقابل از بنیامین نتانیاهو بارها میشنویم که تمرکز اصلیش روی مسئله موشکی ایرانه.
بله، به همین خاطر الان یعنی اون چیزی که باعث بنبست میشه همینه. این دوتا بازیگری که در مقابل ایران هستن، یعنی ایالات متحده و اسرائیل، خواسته های متفاوتی دارن اما در یک جا به هم میرسن. اون همین هستش که خب ایران الان ضعیف شده و زمان این هستش که ما چیزای بیشتری رو ازش طلب بکنیم. یعنی مثلا بر اساس این گزارشی که اخیراً منتشر شد در واشنگتن پست، این که حتی زمانی که جنگ آغاز شد هم خواسته ترامپ توقف برنامه غنی‌سازی بود و حالا یک سری امتیازات در منطقه و در ازاش حاضر بود تحریم‌ها رو به طور کامل برداره. اما الان خب چیزی هستش که ترامپ بارها گفته از نظرش موضوع هسته ایران حل شده است.
آقای عزیزی، شما درک شما از اشاره به مسئله موشکی چیست؟ داریم درباره چی صحبت می‌کنیم؟ آیا برد موشک تا 2000 کیلومتر کمتر اصلا بدون موشک؟ خواسته از ایران چیه به نظر شما؟
ببینید، چیزی که من از دیده ها و شنیده های خودم متوجه میشم این هستش که موضوع موشکی در گفتگوهای رسمی بین ایران و ایالات متحده مطرح نشده تا به الان. یعنی اون مواردی که مثلا اون 5 دور مذاکراتی که در حالا عمان و با میانجیگری عمان و در خود مسقط و در روم برگزار شد و غیره، و در بقیه موارد این به عنوان یک خواسته در واقع مؤکد مذاکراتی از جانب ایالات متحده مطرح نشده.
البته اونها عنوان... پیش از جنگ 12 روزه بوده دیگه،
بعد از اون خواسته اصلا مذاکرات شکل نگرفته که بخواد روی این موضوع مانور داده بشه. من فکر می‌کنم این بیشتر برداشت ها از اون پیام هایی که منتقل میشه هست که خب ایالات متحده این موضوع هم میخواد که دربارش گفتگو بکنه. این نکته هست که باید بهش توجه داشت. منتها اون چیزی که اهمیت دار هست برای ایالات متحده و مشخصا حالا برای اسرائیل بحث برد موشک هست. بحث برد موشک هست، موشک هایی که در واقع قابلیت رسیدن به اسرائیل رو داره، قابلیت تهدید اسرائیل داره، خب طبیعتا میخوان که اونا رو به هر حال محدودش بکنن. البته یه نکته هم باید باز بهش توجه داشتین که این موضوع اساسا یک مسئله خیلی پیچیده است که ورود بهش میتونه هر گونه توافقی رو از بین ببره. به این خاطر که برای مثلا موضوع هسته‌ای یک سازمانی وجود داره به اسم سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و یه سری پادمان‌ها وجود داره، ولی درباره موشکی هیچ چیزی به این شکل وجود نداره و این با توجه به وسعت جغرافیای ایران و غیره اساسا یک همچین چیزی خیلی بعید است که بشه
توافق. پیمان‌هایی در این زمینه به هر حال وجود داشته باشه دیگه، مثلا ما میان ایالات متحده و روسیه مسئله استارتو داریم و نیو استارتو داریم و البته که موضوعیت دیگه امروز ندارن، ولی این گونه پیمان ها هم وجود داشته دیگه.
نه پیمان که هست، اساسا کنوانسیون های بین المللی هم تو این موضوع وجود داره، یعنی مسبوق به سابقه هست. منظورم این هستش که خود طرف آمریکایی هم طبیعتا میدونه که در نهایت اجرای همچین چیزی خیلی قابلیت یعنی نظارت و کنترل جدی نداره. در شرایط فعلی به نظر من موضوع موشکی بیشتر به عنوان یک ابزار فشار داره مطرح میشه، برای اینکه یک ایران از موضوع غنی سازی در خاک خودش به طور کامل صرف نظر بکنه، و دو اینکه در بحث های مثل انتقال موشک ها مشخصا به گروه های مثل حزب الله، مثل حوثی ها و اینا اینجا بتونه بیشتر امتیاز بگیره.
آقای عزیزی، فکر میکنید که ایالات متحده از اساس مذاکره با ایران یا دستیابی به توافق با ایران در این مقطع کنونی رو در اولویت داره؟
من فکر میکنم که به خصوص با توجه به مثلا سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که اخیراً منتشر شد و در چارچوب اون رویکرد اول آمریکای آقای ترامپ و غیره، مسئله اولویت دار برای ایالات متحده در بحث ایران از نظر اونها حل شده است. این موضوع هسته‌ای بوده و بحث عدم اشغال است. اون بخشش که تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی،
یعنی مهار اتفاق افتاده و الان دیگه نیازی به این نیست که بخواد کاری بشه.
بله، چالش هسته‌ای هم همینجاست. به این خاطر که خب الان یعنی یک بحث موضوع مهار تهدیده، حالا از منظر ایالات متحده، خب یک موضوع بحث نظم سازی در منطقه است، بحث تغییر الگوهای روابط در منطقه است که این خب بلند مدت تر است. الان من برداشتم این هستش که در ایالات متحده این رویکرد شکل گرفته که خب اون تهدیده برطرف شد، حالا ما میسپاریم این رو به زمان و به ضعیف شدن تدریجی ایران و به اون تعامل که بین اسرائیل و کشورهای عربی شکل گرفته و به هر حال تمایلی که برای مهار ایران در بین بقیه کشورها هم وجود داره، در نهایت به اون نقطه خواهیم رسید. یک جایی بالاخره این چیزی هست که آقای ترامپ صراحتاً میگه ایرانی ها بالاخره خواهند آمد و من خواهم خواست که توافق دست بده.
گفتگویی بود با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان که شنیدید. یک رفت و برگشت رادیویی داریم، با شما همراه خواهیم بود در ادامه با ساعت 14.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب در اینجا بریم سراغ بریژیت مکرون، بانوی اول فرانسه. پس از اینکه در یک تئاتر در پاریس حضور داشته، معترضان فمینیست رو احمق‌های کثافت خطاب کرده و به این ترتیب با شکایت قانونی چندین سازمان از جمله گروه‌های حقوق زنان روبرو شده. ویدیو حرف‌های خانم مکرون که در یک جمع خصوصی مطرح شده بود در فضای مجازی منتشر شد و خشم فمینیست‌ها رو به دنبال داشت که گلناز اسفندیاری به این موضوع نگاه کرده.
بیش از 300 زن، به طور مشخص 343 نفر، عددی نمادین در فمینیسم فرانسه، این هفته شکایتی را علیه بانوی اول فرانسه بریژیت مکرون به دلیل آنچه توهین نامیده شده ثبت کردند. ویدیویی که هفته گذشته منتشر شد، بریژیت مکرون را در حال بحث در پشت صحنه تئاتر فولی برژر در پاریس با آری آبیتان، بازیگر و کمدین فرانسوی که قبلاً به تجاوز جنسی متهم شده بود، نشان می‌داد. او به همراه دختر و برخی از دوستانش در نمایش آقای ابیتان شرکت کرده بود. شب قبل فعالان فمینیست نمایش را مختل کرده بودند و فریاد زده بودند که ابیتان متجاوز است. بریژیت ماکرون 72 ساله از ابیتان پرسید که چه احساسی دارد. وقتی ابیتان گفت که ترسیده است، بریژیت ماکرون معترضان را سل کن یا احمقهای کثافت خطاب کرد و گفت اگر دوباره ظاهر شوند آنها را بیرون خواهیم انداخت. جولیت شاپل وکیل گروه‌های فمینیستی که علیه خانم ماکرون شکایت کردند به رادیو فرانس انتر گفت او بانوی اول فرانسه است. سخنانش مهم است. شاپل گفت که به نظر می رسید ماکرون بسیار درگیر آرمان‌های زنانه است. اما در واقعیت می توانیم بگوییم که بین سخنرانی‌های عمومی او و آنچه واقعاً فکر می کند فاصله وجود دارد. دادستان‌های فرانسه به دلیل کمبود شواهد برای محاکمه تحقیقات مربوط به ادعای تجاوز جنسی علیه ابیتان را در سال 2024 متوقف کردند. این تصمیم در ژانویه امسال در دادگاه تجدید نظر تایید شد. گروه کمپین فمینیستی نوتوت یا همه ما که در اعتراض تئاتر شرکت کرده بود گفت که فعالانش نمایش ابیتان را در اعتراض به آنچه فرهنگ مسئولیت از مجازات در مورد خشونت جنسی در فرانسه توصیف می کند مختل کردند. بریژیت ماکرون این هفته به یک رسانه فرانسوی گفت اگر به زنان قربانی آسیب رساندم متاسفم. او گفته هایش را که در ویدیو ضبط شده بود اظهارات خصوصی خواند. اما بریژیت ماکرون افزود نمیتوانم از آنها پشیمان باشم. درست است که من همسر رئیس جمهور هستم اما بالاتر از همه خودم هستم و بنابراین وقتی در خلوت هستم میتوانم به شیوهی که کاملا مناسب نیست خودم را رها کنم.
Mais je suis aussi avant tout moi-même et dans quand je suis dans le privé effectivement je peux me lâcher de manière
تعداد 343 شاکی به دادخواستی در سال 1971 برای قانونی شدن سخت جنین اشاره دارد که در آن 343 زن گفتند که بارداری خود را خاتمه دادند.
گلاز اسفندیاری گزارش میداد. اما قرن 21 پدیده‌های خودش رو به همراه داره و اون هم این که مراسم اسکار از سال 2029 قراره که دیگه از شبکه های تلویزیونی سنتی پخش نشه و یک سکوی آشنا رو انتخاب کرده یوتیوب. حمید فاطمی.
به گزارش رویترز و گاردین، قرارداد 4 ساله میان آکادمی اسکار و یوتیوب که تا سال 2033 ادامه خواهد داشت، تنها به پخش مراسم اصلی محدود نمی شود. طبق جزئیات منتشر شده، یوتیوب حق انحصاری پخش مراسم معروف به فرش قرمز، تصاویر پشت صحنه، ضیافت فرمانداران و حتی مراسم معرفی نامزدها را نیز به دست آورده است. مدیران آکادمی این اقدام را گامی استراتژیک برای دسترسی به مخاطبان جهانی توصیف کردند، به ویژه حالا که 21% از اعضای رأی دهنده آکادمی از خارج از آمریکا هستند. نیل موهان مدیر عامل یوتیوب با اشاره به موفقیت این پلتفرم در پخش مسابقات ورزشی زنده مانند لیگ فوتبال آمریکایی با 17 میلیون بیننده تاکید کرد که یوتیوب اکنون به عنوان قدرت اول دنیای استریمینگ خانه جدید اسکار این نهاد فرهنگی خواهد بود. اما این جا به جای بزرگ با واکنش‌های تندی در محافل هنری هالیوود روبرو شده است. برخی از نویسندگان و چهره‌های باسابقه سینما این توافق را به منزله همپیمانی با عامل زوال سینمای کلاسیک توصیف کرده و نسبت به از دست رفتن اعتبار هنری و شکوه تاریخی این مراسم هشدار دادند. منتقدان بیمان دارند که با ورود به فضای یوتیوب مرز میان سینمای حرفه‌ای و محتوای عامه پسند اینترنتی از بین برود. در همین حال شبکه ABC که بیش از نیم قرن میزبان اسکار بوده اعلام کرد تا سال 2028 و برگزاری جشن 100 سالگی این مراسم همچنان به پخشان ادامه خواهد داد. اینجا به جای تاریخی پس از واگذاری حق پخش مراسم انجمن بازیگران به نتفلیکس، نشان دهنده تغییر توازن قدرت در هالیوود و تسلیم نهایی سنت‌های قدیمی در برابر قول‌های دنیای اینترنت است.
حمید فاطمی گزارش میداد. بیدرنگ بریم سراغ بابک غفوری آذر تا کوتاهه و خلاصه ای از خبرها رو آگاهیتون برسونه.
شین بت، سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل و وزارت دفاع این کشور در بیانیه مشترک اعلام کردند یک شهروند روسیه را به تام جاسوسی برای ایران بازداشت کردند. رهبران اتحادیه اروپا بامداد امروز با پرداخت وامی بدون بهره به ارزش 90 میلیارد یورو به اوکراین موافقت کردند. این وام قرار است نیازهای نظامی و بودجه‌ای اوکراین را برای 2 سال آینده تامین کند. وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد به دستور دونالد ترامپ صدور ویزای موسوم به دیویوان متوقف شده است. این نو ویزا به قرعه‌کشی سالانه دریافت اقامت دائم آمریکا معروف به گرین کارت مربوط می شود. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 29 کشتی دیگر و شرکت‌های تحت مدیریتشان را به فهرست تحریم‌های جمهوری اسلامی افزود. کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم هندی موهون باگان سوپر جاینت را به دلیل خودداری از حضور در ایران و مسابقه با تیم فوتبال سپاهان اصفهان بیش از 100 هزار دلار جریمه کرد. این تیم همچنین به مدت 1 سال از شرکت در مسابقات آسیایی محروم شده است. وکیل حسین محمدی از بازداشتی های اعتراض های سال 1401 ایران از رد درخواست اعاده دادرسی موکلش خبر داد. آقای محمدی ابتدا به اعدام و سپس به 10 سال تبعید در کرمان محکوم شده بود. یک عضو شورای شهر تهران میگوید به دلیل کم توجهی به معضل فرونشست زمین در پایتخت ایران با رؤسای قوا و مراجع امنیتی از جمله شورای عالی امنیت ملی، قرارگاه سارالله سپاه پاسداران و شورای تامین استان نامه‌نگاری کرده است.
بابک غفوری آذر تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و اما در ادامه برای شما خواهیم گفت که برهم صالح رئیس جمهور پیشین عراق به عنوان رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل انتخاب شده و همچنین نگاهی خواهیم کرد به ماجرای پرداخت اتحادیه اروپا به اوکراین و مسئله‌ای که باعث این شده که ولادیمیر پوتین هم واکنش رو نشون بده. با ما همراه باشید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
برهم صالح رئیس جمهور پیشین عراق به عنوان رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد انتخاب شد. آقای صالح جانشین فیلیپو گراندی مقام با سابقه کمیساریای حالی پناهندگان سازمان ملل شده. آقای گراندی از ابتدای سال 2016 این سمت رو بر عهده داشته و دومین دوره 5 ساله او هم در همین ماه میلادی که درش به سر میبریم، یعنی پایان همین امسال به پایان میرسه. بنیامین صدر.
برهم صالح سیاستمدار و رئیس جمهور پیشین عراق این بار به عنوان کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل به صحنه سیاست جهان بازگشت. آقای صالح زاده 1960 در سلیمانیه عراق است. او از همان جوانی درگیر سیاست شد و ابتدا به عنوان عضو اتحادیه میهنی کردستان و سپس به عنوان یکی از چهره‌های سرشناس کردهای میانه رو با حکومت صدام حسین مبارزه کرد. سالها زندگی در تبعید، تحصیل در بریتانیا و آشنایی او با فضای غرب از او سیاستمدار و دیپلماتی با نفوذ ساخت. آقای صالح از جمله چهره‌های سیاسی عراق است که هم در قدرت و هم در چانه‌زنی‌های بین‌المللی حضور مؤثر داشته است. پس از سقوط صدام حسین، برهم صالح نقش‌های کلیدی بر عهده گرفت. از نخست وزیری دولت اقلیم کردستان تا معاونت نخست وزیر عراق و در نهایت ریاست جمهوری عراق از سال 2018 تا سال 2022 میلادی. او در دورانی که رئیس جمهور بود تلاش کرد با رویکردی مداراجویانه بین گروه ها و احزاب رقیب در عراق نقش میانجی را بازی کند و علاوه بر آن روابط پرتنش بغداد با دیگر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده را به نوعی مدیریت کند. برخلاف بسیاری از سیاستمدارهای عراقی، آقای صالح کمتر جانبدارانه عمل کرد و همین روی کرد هرچند محبوبیت او را بین برخی جریان‌های تندروی شیعه و سنی کاهش داد، اما در افکار عمومی غرب از او چهره‌ای میانه‌رو ترسیم کرد. حالا و انتصاب او به ریاست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در شرایطی صورت می‌گیرد که جهان با بحران آوارگی روبروست، از اوکراین گرفته تا سودان و سومالی و غزه و افغانستان و یمن. تجربه زیسته برهم صالح از جنگ، تبعید و سرکوب برگ برنده است که بسیاری آن را دلیل انتخاب او برای ریاست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می‌دانند. مأموریتی دشوار اما آشنا برای سیاستمداری که سالها خود در بحران زندگی کرده است.
از بنیامین سعد شنیدید. اما توافق اروپا برای کمک 90 میلیارد یورویی یا 105 میلیارد دلار به اوکراین به جای خرج کردن دارایی‌های روسیه. همراه هستیم با امیر چاهکی در آلمان، تحلیلگر مسائل سیاسی روسیه، تا از اهمیتمون بدونیم. آقای چاهکی بهتون سلام میکنم. خود این موضوع به چه معناست وقتی ما میگیم که به جای خرج کردن دارایی های روسیه، آیا این 90 میلیارد یورو یا 105 میلیارد دلار از محل پرداخت مالیات دهندگان اروپایی پرداخت میشه یا راه های دیگه اتحادیه اروپا داره برای اینکه این کمک رو به اوکراین بکنه؟
درود بر شما و هموطنان عزیزم. سوال بسیار مشخصیه، به طور مشخص پاسخ میدم. به نظر من نتیجه این نشست همچنان روسیه رو خشمگین نگه داشت و دیدیم که عکس‌العملی هم داشت امروز پوتین، چون در عمل مبنا و تضمین این 90 میلیارد یورو همین 200 میلیارد روسیه است. در اون قید شده که باز پرداختش منوط به دریافت غرامت از روسیه. قبل از اونم اروپا گفته که تا اطلاع ثانوی این پولها کماکان نزد اروپا هست. به نظر من همچنین که شما گفتید این پول در حقیقت از همین محل داره پرداخت میشه. برای همینان عزیزم میگم این 200 میلیارد که بیشتر در بلژیکه الان در صندوق ارزی واقع شده، این موجودی اروپاست، در حالی که اروپا درگیر مسائل مالی بیشماریه، از جمله افزایش بودجه دفاعی، موضوع سلامت اجتماعی، از این پول داره استفاده میکنه. اگر در 2 سال پیش این توقیف اموال یک ضربه حیثیتی به روسیه اقتدارگرا بود، الان یک نیاز مالی اروپاست و به نظر من راه حل مناسبی پیدا کردن که بدون مخالفت بلژیک، چون مخالفت مجارستان رنگ بوی دیگه ای داره، بتونه از این پول استفاده کنن.
ولی در کنارش اگر دقت بکنیم گفته شده که دارایی های روسیه تا زمانی که مسکو به کیف غرامت نده مسدود میمونه. از طرف دیگه مسئله دیگه اختلافیه که میان آمریکا و شرکای اروپایی وجود داره. اینها رو که کنار هم میذاریم، با صحبت‌های امروز آقای پوتین درباره اینکه به هر حال روسیه آماده است که این قائله رو ختمش کنه، ولی از طرف دیگه به هر حال میگه که اوکراین این آمادگی رو نداره، شرایط رو به چه سمتی پیش خواهد برد؟ چون لحن آقای پوتین در برابر اروپایی ها به شدت تند شده و از الفاظی استفاده کرده که به هر حال اون الفاظ کاملا متفاوت و توهین‌آمیز هم هست.
بله بله، این ادبیات جدیدتر جدید و سخیف و نادر به کار بوده. من تاکیدم اینه که در موضوع وام و موضوع مصادره اموال روسیه آمریکا نقشی نخواهد داشت و نمیخواد بگذاره. یعنی روسیه حتی تو این میان آمریکا رو متهم به همکاری نکرده و آمریکا رو جدا گذاشته. اکثریت پول، حجم بزرگ پول در اروپاست. ولی این برند،
یعنی حتی تو مذاکراتی که در روزهای آینده خواهد بود با آقای ویتکاف، اونجا همین مسئله نیست که بتونه پاشنه آشیل بشه؟
آمریکا از اونجا کنار میکشه. ببینید به لحاظ حقوقی کلیت اروپا، اتحادیه اروپا مسئول بازپرداخت، نه آمریکا، و به هیچ شکل نمیتونه روسیه رو آمریکا حساب کنه. آمریکا پولی که نزد خودش هست رو که حجم کمیه نگه داشته، یعنی اون پولو به جای تحویل نمیده و اونم برنگردونه، ولی حجم بسیار پایینه. اجازه بدید اینو بگم که لحن اروپا تغییر کرده. خشم پوتین رو ما میبینیم، یعنی پوتین منتظر بود بعد از فشارهای بسیار سنگین آمریکا بر اوکراین اروپا عقب نشینی کنه. اروپا نه تنها عقب نشینی نکرد، بلکه اون با همراه شد با زلنسکی تو همه مذاکراتش با آمریکا. به نظر من پوتین یک اشاره محاسباتی کرد در تاثیرگذاری ترامپ بر اروپا. خشمگین شدن پوتین به دلیل مقاومت اروپاست و اینکه از این 200 میلیارد دلار به نظر من استفاده خواهد کرد، چون کفایت میکنه
کنه در حال حاضر با همین حجمی که ما میبینیم هزینه های جنگ و لاغر برای دو سال. امروز پوتین در پاسخ گفت که کاری که اروپا داره میکنه سرقت نیست، غارته، و در حقیقت وجود داد که به دادگاه ها مراجعه میکنیم، دادگاهی که تحت کنترل غرب نباشه، که این اصلا بی‌معنیه ولی ممکنه. اون مخالفت بلژیک و مجارستان متفاوته. بلژیک هیچ اتحادی با روسیه نداره، بلکه نگران اینه که حجم بزرگ این پولها دست بلژیکه و اگر روسیه شکایت بکنه بلژیک جریمه میشه. بلژیک تقاضای تامین مالی و تضمین کرده اروپا، ولی اوربان مجارستان در حقیقت یک متحد اروپاییه پوتینه و مخالف اوکراین. اینا از هم باید متمایز کنیم و به نظر من اروپا داره تصمیم گرفته حمایتش از اوکراین تشدید ببخشه برای رسیدن به یک طرح صلح عادلانه تر.
سپاسگزارم از شما امیر چاهکی، تحلیلگر مسائل روسیه که از آلمان به صورت زنده ما رو همراهی می‌کردند. همچنان با شما همراه هستیم با ساعت 14. صحبت از روسیه شد، صحبت از تحریم‌ها شد، توافق اروپا برای کمک 105 میلیارد دلاری به اوکراین و اینکه به هر حال وقتی که تحریم اتفاق می‌افته این تحریم می‌تونه تأثیر بگذاره در جاهای دیگه، از جمله اینکه عواید فروش باشگاه فوتبال چلسی پس از 3 سال همچنان در یک حساب بانکی در بریتانیا مسدود بمونه. دولت این کشور هم به رومن آبراموویچ میلیاردر روس و مالک سابق این باشگاه هشدار داده که در صورت اجرا نکردن تعهداتش از او به دادگاه شکایت خواهد کرد. مهران کریمی.
در آستانه نشستی سرنوشت ساز در اروپا برای تصمیم گیری درباره اعطای 10 میلیارد دلار وام به اوکراین از محل دارایی های مسدود شده روسیه، دولت بریتانیا به رومن آبراموویچ مالک پیشین باشگاه فوتبال چلسی هشدار داد در صورت عمل نکردن به تعهدش برای اختصاص درآمد فروش این باشگاه به قربانیان جنگ اوکراین با پیگرد قضایی روبرو خواهد شد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه در مجلس عوام با اشاره به صدور یک مجوز ویژه برای آزادسازی این منابع مالی گفت فرصت برای اجرای این تعهد رو به پایان است و دولت آماده است در صورت لزوم وارد مسیر حقوقی شود.
پیام من به آبراموویچ اینه که زمان در حال گذره، به تعهدی که دادی پایبند باش و همین حالا پرداخت کن. در غیر این صورت ما آماده ایم به دادگاه بریم تا اطمینان حاصل بشه که حتی یک پنس هم از دست نمیره و به کسانی میرسه که زندگیشون در جنگ غیرقانونی پوتین ویران شده.
به گفته دولت بریتانیا، آبراموویچ متعهد شده بود عواید فروش چلسی صرفاً به قربانیان جنگ در اوکراین اختصاص یابد. با این حال مشاوران حقوقی این میلیاردر روس تاکید دارند که او وعده داده بود این پول به همه قربانیان جنگ از جمله شهروندان روسیه برسد. همین اختلاف نظر باعث شده که این مبلغ با وجود گذشت نزدیک به 3 سال همچنان در یک حساب بانکی در بریتانیا مسدود بماند. آبراموویچ پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین و در پی اعمال تحریم‌های لندن علیه افراد نزدیک به کرملین در سال 2022 ناچار به فروش باشگاه چلسی شد. پرونده‌ای که از زمان فروش چلسی تا کنون بی‌نتیجه مانده اکنون بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته و به نمادی از پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی دارایی‌های مسدود شده مرتبط با جنگ اوکراین بدل شده است. رومن آبراموویچ 55 ساله یکی از 10 اولیگارش روسی است که پس از تهاجم کرملین به اوکراین در اسفند 1400 هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار گرفت. او در ادامه تلاش‌هایش برای بازسازی اعتبار و دفاع از چهره عمومی خود این تحریم‌ها را در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا به چالش کشید. آبراموویچ در شکایت خود تاکید کرده بود که نه از دولت روسیه سودی برده و نه از جنگ در اوکراین. او همچنین مدعی بود هیچ گونه نفوذ یا توان تاثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی هیچ دولتی از جمله دولت روسیه نداشته. با این حال دادگاه عمومی اتحادیه اروپا با رد این استدلال‌ها اعلام کرد که اتحادیه اروپا در قرار دادن و حفظ نام آبراموویچ در فهرست تحریم‌ها دچار اشتباه نشده. قضات دادگاه به ویژه و نقش او به عنوان بزرگترین سهامدار شرکت روسی فولاد و استخراج معادن اوراز اشاره کردند. شرکتی که از نظر اتحادیه اروپا بخشی از زیرساخت اقتصادی روسیه به شمار می رود. رومن آبراموویچ هرگز جنگ روسیه علیه اوکراین را محکوم نکرده یا خواستار پایان یافتن آن نشده. در این حال هیچگاه نیز به طور علنی از این جنگ حمایت نکرده.
از مهران کریمی شنیدید. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه و بریم سراغ مدارس در ایران. حتما شما هم شنیدید که مسئله استفاده از موسیقی در مدارس ایران بحث برانگیز شد. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی هم وارد موضوع شد و واکنشی به این قضیه نشون داده بود و حالا این موضوع تبدیل شده به یک موضوع اجتماعی در ایران، اینکه موسیقی باید پخش بشه در مدارس یا نشه. فرشته خاصی
کشوری میشناسم که یکی از اصیل‌ترین و زیباترین موسیقی‌های دنیا را دارد. توی مدارسش اما اسمی از موسیقی و سازهایش نیست. مشاهیر موسیقیش هم جایی در کتب درسی ندارند. این واکنش یک کاربر توییتر شبکه اجتماعی ایکس است به مخالفت مقامات آموزش و پرورش با پخش موسیقی و تدریس آن در مدارس. حکومت جمهوری اسلامی از روز تأسیس پخش موسیقی را در مدارس ممنوع و شعارهای حکومتی و سرودهای انقلابی را جایگزین آن کرد. طی سالهای گذشته اما برخی از مدیران و معلمان مدرسه توبیخ و تنبیه را به جان خریدند و تصاویری از پخش موسیقی و همراهی و رقص دانش آموزانشان با آن منتشر شد. حالا علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا مدرسه را فضایی مقدس خوانده، پخش موسیقی در مدرسه را برخلاف شؤونات فرهنگی و هنجارهای جامعه دانسته و گفته که مدرسه جای تربیت، آموزش و فعالیت‌های گروهی است. او پخش آهنگ در مراسم صبحگاهی مدارس را هم رد کرده و گفته که این مراسم باید یک رب باشد و قرآن خوانده شود. مرتضی نظری فعال آموزش و پرورش در ایران در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به این وزیر دولت مسعود پزشکیان نوشته که وزیر محترم با این اظهار نظر نشان دادند نه درک درستی از فعالیت‌های پرورشی دارند و نه تغییرات نسلی را می‌شناسند. تربیت تمام ساحتی که هیچ. ایران مهد خرد، فرهنگ، هنر و موسیقی است. روزنامه اطلاعات چاپ تهران هم در انتقادی تند خطاب به وزیر آموزش و پرورش نوشته که نتیجه تصور شما قتل خاموش شادی در مدارس است. به نوشته این روزنامه اشکال سخن وزیر فقط در محدود کردن موسیقی نیست، اشکال بزرگتر در این است که نشان می‌دهد نگاه آموزش و پرورش هنوز در دهه‌های گذشته گیر کرده. در این یادداشت ممنوعیت پخش آهنگ در مدارس در بهترین حالت نشانه محافظه‌کاری بیجا و در بدترین حالت تغییر و محدود کردن نسل آینده توصیف شده و آمده که در صورت ادامه این رویکرد از سوی وزارت آموزش و پرورش مدارس به مکان‌های خشک و بی‌روح تبدیل خواهند شد که نشور زندگی دارند، نه انگیزه یادگیری. طی سالهای اخیر و با گسترش شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای متعددی از رقص و همخوانی دانش آموزان در حیات یا کلاس درس با آهنگ‌های خارجی یا پاپ ایرانی منتشر شده. ویدیوهایی که تذکر یا برکناری مدیر مدرسه، احضار و اخراج معلم یا صدور بخشنامه‌های سختگیرانه‌تر را به دنبال داشته است. همه این معلمان هم به پخش موسیقی مبتذل متهم شدند. از کرمان تا ممسنی، تبریز، بوشهر، قائمشهر و بابل تا معروف‌ترین مورد در آمل که معلمی به دلیل پخش یک ترانه محلی از محل کار خود اخراج شد، هرچند که او بعدها با وساطت برخی دیگر از مسئولان به مدرسه بازگشت. در مورد دیگر، در کوهگیلویه و بوی رحمت بابت اجرای موسیقی لوری برای دانش آموزانی که بر روی زمین نشسته و دست می زدند از سوی آموزش و پرورش پرونده تشکیل شد. هرچند که در این میان انتقادهایی هم نسبت به نوع موسیقی هایی که در مدارس از سوی معلمان پخش می شد مطرح شده است. حسین نوروزی، روزنامه‌نگار حوزه کودک، اما در پاسخ به این اعتراض‌ها در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که وزارت آموزش و پرورش اگر واقعاً نگران محتوایی است که موسیقی به بچه‌ها منتقل می‌کند، به زیر مجموعه‌اش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حکم کند که واحد موسیقی را دوباره بعد از 40 و چند سال راه اندازی کنند با نگاه جدید، با حضور آدم‌های اهل و خبره این کار. سال 1398 انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ایران در بیانیه‌ای حذف موسیقی سالم و شادی بخش از نظام آموزشی را از مصادیق فقدان لطف و در نتیجه تولید خشونت دانسته بود، خشونتی که با سرچشمه‌های دیگری هم نسبت به بچه‌ها روا داشته می‌شود. این انجمن در واکنش به انتقاد وزیر وقت آموزش و پرورش از همخوانی دانش آموزان در برخی از مدارس پرسیده بود که همخوانی دانش آموزان در ورزش صبحگاهی و شادمانی دختران جرم به شمار می‌رود یا نیاز طبیعی دوران نوجوانی است. انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ایران خواستار این شده بود که نظام آموزشی موسیقی شناسان و جامعه شناسان را برای بهره‌گیری از گنجینه غنی موسیقی ایرانی در مدرسه ها فرا بخواند. در اما بر پاشنه دیگری میچرخد. وزیر آموزش و پرورش گفته به جای موسیقی در مراسم صبحگاهی مدارس قرآن بخوانند. مسئله‌ای که از سوی حمیدرضا موحدی زاده فعال مدنی در ایران به پارادوکس تقابل موسیقی و مذهب تعبیر شده. آقای موحدی زاده در حساب کاربری خود نوشته که شادی و معنویت در مدرسه لازم و ملزوم یکدیگرند. به جای حل مسائل آن را پاک نکنید. مگر مدرسه باید مانند حوزه اداره شود؟ خودتان را در تقابل با نسل جوان قرار ندهید.
فرشته قاضی گزارش می‌داد. یک طرح تازه در دولت بریتانیا، آموزش کودکانی که از سن 11 سالگی نشانه هایی از رفتار زن ستیزانه در اونها دیده میشه. طرحی که گسترده تر از این حرف هست و رویا کریمی مج نگاهی کرده به اون.
دولت بریتانیا از استراتژی بلند مدت خود برای کاهش دست کم 50% خشونت علیه زنان و دختران در 10 سال آینده رونمایی کرد. برنامه‌ای که دیوید لمی وزیر خارجه این کشور آن را پاسخ به یک وضعیت اضطراری ملی توصیف می‌کند. به گفته او مقابله با این بحران باید از نحوه تربیت پسران آغاز شود، جایی که بسیاری از نگرش‌های زن ستیزانه در سنین پایین شکل می‌گیرد. در همین چارچوب تمرکز اصلی این استراتژی بر مدارس انگلستان قرار گرفته است. دولت بریتانیا اعلام کرده با سرمایه گذاری 20 میلیون پوندی برنامه های آموزشی جدیدی برای شناسایی و مقابله با زن ستیزی در مدارس اجرا خواهد شد. معلمان آموزش می‌بینند تا رفتارهای نگران کننده را زود تشخیص دهند و در کلاس درس مداخله کنند. این آموزش ها شامل مفاهیمی مانند رضایت جنسی، خطرات به اشتراک گذاری تصاویر خصوصی، آزار آنلاین و الگوهای سالم رفتاری است. یک مؤسسه خیریه کاهش خطر خشونت خانگی اعلام کرده که تقریباً 40% از نوجوانان قربانی خشونت خانگی هستند. اینفلوئنسرهای آنلاین تا حدودی در دامن زدن به این موضوع مقصر قلمداد می‌شوند. طبق نظرسنجی‌ها تقریباً از هر 5 پسر 13 تا 15 ساله بریتانیایی یک نفر نظر مثبتی نسبت به آندرو تیت، یوتیوبری دارد که خود را زن ستیز می‌داند. بخشی از این برنامه نیز به دانش آموزان 11 ساله اختصاص دارد که رفتارهای زن ستیزانه از خود نشان می دهند. آنها در دوره‌های رفتاری ویژه شرکت می کنند. دوره‌هایی که به ویژه بر سواد پورن تمرکز دارد و به نوجوانان کمک می کند تفاوت میان فانتزی‌های پورنوگرافیک و روابط واقعی انسانی را درک کنند. همچنین موضوعاتی مانند فشار همسالان، اجبار، تعقیب و آزار و خطر دیپ فیک ها در فضای آنلاین آموزش داده می شود. این برنامه ها مکمل محتوای جدید درس روابط، سلامت و آموزش جنسی است که از سال آینده تحصیلی به طور رسمی در مدارس دولتی اجرا خواهد شد و برای نخستین بار موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، دیپ فیک و آسیب‌های آنلاین را در بر می‌گیرد. در سطح کلان، استراتژی ملی مقابله با خشونت علیه زنان بر 3 محور استوار است: پیشگیری از تاثیرگذاری جریان‌های افراطی مردانه در فضای آنلاین، برخورد مؤثر با آزارگران از طریق سازوکارهای قضایی و پلیسی و اختصاص 550 میلیون پوند برای حمایت از قربانیان. با این حال منتقدان هشدار می‌دهند که منابع مالی در نظر گرفته شده کافی نیست. نیکول جیکوبز، کمیسر خشونت خانگی در انگلستان و ویلز می‌گوید این برنامه‌ها احتمالاً باعث افزایش مراجعه قربانیان به خدمات حمایتی می‌شود، در حالی که بودجه پایدار و بلند مدت برای پاسخگویی به این نیازها هنوز تضمین نشده است.
طرح دولت بریتانیا در برابر رفتار زن ستیزانه، گزارشی که از رویا کریمی مجد شنیدید. شب یلدا نزدیکه و همکاران ما هم برنامه‌ای دارن که از شما دعوت می‌کنم که بریم و گوشی از آنچه که خواهند داشت رو با هم بشنویم.
یلدا شده. آخه شب یلدا که کسی کافه نمیره. شب یلدا آدما میرن تو بغل هم.
کافه فردا تنها کافه دنیاست که کسی واردش نمیشه، ولی اون میتونه به خونه همه سر بزنه.
بدین وسیله به اطلاع میرساند برنامه ویژه شب یلدای رادیو فردا در مکان کافه فردا برپا خواهد شد.
یک برنامه پر از گپ و گفت و خنده و موسیقی و البته صداهای متفاوت از همکاران رادیو فردا گرفته تا مخاطبان رادیو فردا.
اینطور نباشد که همش فردا فردا کنید، یکم هم یلا یلا کنید.
ساکت باشید.
یک شنبه 30 آذر از ساعت 8 شب تا 10 شب به صورت زنده یلدامونو با هم سر میکنیم و اومدن زمستون رو جشن میگیریم.
آقا زمستونم مگه جشن داره؟
زشت، نیاکانمون ناراحت میشن.
باشه بابا باشه، واسه هر چی بیا تو بغل.
آخ تو شب یلدای منی.
بله، شب یلدا نزدیک، امیدواریم که بتونید شب خوبی رو سپری کنید در شب یلدای پیش رو. و اما چندی است همزمان با اصلاحات اقتصادی و اجتماعی عربستان سعودی کارزاری رو برای جذب جهانگردان آغاز کرده که یکی از این اتفاقهایی که رقم زده ساقی‌ها یا میخونه‌ها هستند که بشنویم از هومن عسکری.
آگهی‌های استخدام متصدی بار، بارتندر و یا همان ساقی میخانه خودمان در وبسایت‌های کاریابی منطقه خلیج فارس حالا مدتی است که ده‌ها نتیجه را برای کار در عربستان سعودی نشان می‌دهند. این آگهی‌ها اگر به انگلیسی باشند تحت عنوان میکسولوژیست یا بارتندر منتشر شده و به دنبال استخدام متقاضیان برای کار در بخش مهمانداری و جهانگردی عربستان هستند. در شرح وظایف کارها هم نوشته شده که داوطلبان باید انواع نوشیدنی‌های الکلی هم از شراب، آبجو، ویسکی و ودکا را بشناسند، از ظاهری مناسب و روابط عمومی خوب بهره‌مند باشند و تجربه کار مرتبط هم داشته باشند. تا به اینجای کار معمول است و شبیه بقیه آگهی‌های چنین مشاغلی. نکته محل استخدام است. عربستان سعودی، مهد اسلام، جایی که تا همین اواخر خرید و فروش نوشیدنی‌های الکلی به این شکل غیرقانونی بود. اینک و در پی تسهیل قوانین برگرفته از سنت و شریعت در عربستان، هتل‌های معروف بین المللی برای گسترش کسب و کار خود و جذب نیروی کار مناسب وارد رقابت با یکدیگر شدند. هفته‌نامه تجارت عربی چاپ امارات در گزارشی از این پدیده از برندهای معروفی از کراون پلازا تا ریکسوس، شانگریلا و فور سیزنز نام برده است. این همه بخشی از روند اصلاحات اجتماعی و اقتصادی است که به رهبری محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در این کشور در حال رخ دادن است. اصلاحاتی که آزادی مشروبات الکلی تنها یکی از نمونه‌های بروز آن در سطح جامعه همچنان سنتی عربستان است. جایی که تا همین یک سال گذشته هیچ فروشگاه مشروب فروشی وجود خارجی نداشت. حالا یک سالی است که شهر ریاض، پایتخت عربستان، بعد از بیش از 7 دهه شاهد افتتاح نخستین مشروب فروشی شهر بود و به گزارش رویترز 2 فروشگاه مشابه دیگر هم قرار است در سال میلادی پیش رو در شهرهای جده و زهران تأسیس شوند.
You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.
وبسایت سمافور هم در مطلبی درباره حذف آهسته ممنوعیت نوشیدنی‌های الکلی در عربستان، این تحول را از دیدگاه سیاست تلاش عربستان برای جذب جهانگرد ارزیابی کرده است. به نوشته سمافور، ریاض می‌کوشد ظرف 5 سال آینده شمار بازدیدکنندگان از عربستان را به 150 میلیون تن در سال برساند. در این حال مقام های عربستان سعودی تاکید کردند که سهلگیری در زمینه عرضه نوشیدنی های الکلی محدود خواهد بود و احمد الخطیب وزیر جهانگردی عربستان هم پیشتر اعلام کرده است که قرار نیست سرو مشروب در کشور فراگیر شود و برای مثال از ساقی های تازه نفس میخانه در پروژه فوق لوکس ساحل دریای سرخ عربستان تا اطلاع ثانوی خبری نخواهد بود.
گزارش هومن عسکری رو با هم شنیدیم و به پایان برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 رسیدیم، اما بدونید که ما با ایستگاه 19 بازم کنار شما برمیگردیم.